أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نقطة من المسألة السابقة وهو أنه إذا دار الأمر بين كون المدعى عليه المشهود عليه أو غيره من دون احتمال وجود شخص ثالث في البين، يعني علمنا إجمالا بأن المدعى عليه إما هو المشهود عليه أو شخص آخر معين، علمنا بهوية كل واحد منهما بعينه، ولكن لم نعلم أن أيهما هو المدعى عليه. والفرق أن شهادة الشهود لم تفد علما ولا تكون الشهادة على شخص معين، الشخص المعين، وأنها لم تشهد أن هذا هو المدعى عليه، بل ذكرت الشهود أوصافا نحتمل عدم انطباق تلك الأوصاف على المشهود عليه. فحينئذ مقتضى القاعدة، وإن لم يتعرض إليه سيد الماتن، لكن مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرآء، لأن المتيقن من مسب نصوص القرآء في المنازعات الحقوقية إذا لم يرد فيه كتاب ولا سنة ولم يمكن التمسك بدليل شرعي للحكم بالفسق، فحينئذ تصل النوبة إلى القرآء، ومن خرج اسمه بالقرآء هو المدعى عليه، فينزع المال من يده ويعطى إلى المدعي، لكن ذلك يختص بالحقوق المالية، إذ هو مسب، يعني الحقوق منازعات المالية هي مسب نصوص القرآء. ولكن الكلام في المغاصة الذي ينبغي أن يقال في تصوير صور التغاص أن المال الذي يكون بيد الغير الغاصب إما أن يكون من قبيل الأعيان أو من قبيل الديون، وفي كل من السورتين تارة يعترف الغاصب بأن الذي في يده ملكا للمدعي لصاحب الحق أو لا يعترف وينكره. فالصور أربعة: السورة الأولى فيما إذا كان المال الذي بيد الغاصب من قبيل الأعيان وهو يعترف بأن المال، أن العين التي في يده يكون لصاحب الحق، فلا إشكال ولا كلام ولا خلاف في هذه السورة أن لصاحب الحق أن يأخذ ماله منه بالإجبار بالقهر ما لم يثر فتنة مهمة، يعني ولو بذهاب المال اليسير من صاحب الحق يجوز له المغاصة، ولكن إذا أثارت فتنة لا يغمز الشارع عنها لاستنقاذ المال فحينئذ يجب الرجوع إلى الحاكم. وهذا لا كلام فيه وخارج عن محل الكلام، إنما الكلام فيما إذا لم يتمكن يعني صاحب الحق من استنقاذ عين ماله من يد الغاصب المقر المعترف، يعني لم يتمكن صاحب الحق من استنقاذ عين ماله من يده ولكن للغاصب مال عنده فيتمكن أن يأخذ المال الذي للغاصب ويكون عنده، يمكن له أن يأخذ من ذلك المال الذي عنده. فحينئذ وقع الكلام في أنه هل يجب عليه الرجوع إلى الحاكم لأخذ ذلك المال الذي عنده ويكون للغاصب في مقابل ذلك المال الذي أخذه الغاصب منه أم لا، بل يجب عليه نيدين الرجوع إلى الحاكم أولا، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى الحاكم فحينئذ يجوز له الأخذ. ظاهر كلمات الفقهاء الجواز، واستدل لذلك في الجواهر بآيات من الكتاب مثل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بناء على كون الاعتداء شاملا للمغاصه، يعني من اعتدى عليكم بأخذ مالكم فاعتدوا عليه فخذوا المال منه بمثل ماله، فخذوا بمثل ماله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. فالمعاقبة يشمل المغاصة، لأن المغاصة نوع من المعاقبة، يعني هذا تغريب الاستدلال بهذه هاتين الآيتين. وأيضا قوله تعالى والحرمات قصاص، هذه الآية وإن وردت في القتال في الشهر الحرام، وأنزلت هذه الآية الله تعالى بأنه وإن يكون الجدال والقتال والمحاربة في الشهر الحرام حرام إلا إذا كان قصاصا، يعني إن بدأ المشركون بالقتال في الشهر الحرام يجوز لكم القتال في مقابل قتالهم قصاصا. فإذا دل جواز القصاص في مثل النفس فيدل بالفهوى على الجواز القصاص في الأموال. هذه الآيات الثلاث استدل بها صاحب الجواهر، وأيضا استدل لذلك بنصوص يأتي بيانها تفصيلا، وهذا كله فيما إذا كان المال الذي بيد الغاصب من قبيل الأعيان وهو يعترف بأن المال لصاحب المال. تفصيل كلام إن كيك فرعی در اون مسئله دیروز مونده که البته مرحوم امام متعرض نشدن اون صورت را، ولیکن به ذهن رسید که این خیلی مبتلابه و مهم هم هست و باید این رو متعرض شد، و اونجاییست که مشهود علی شخص که شهادت دادن بر او که او مدعا علیه هست ما نتونیم علم پیدا بکنیم و کلام شهود و شهادت شهود نتوند رو تعیین بکند. اوصافی ذکر کردن که احتمال محتمل الانتباق بر غیر این مشهود علیهم چی آقا هست مثلا. خب اینجا لکن علم داریم، علم داشته باشیم در خارج در چنین فرضی که مدعا علیه واقعی یا اینه یا فلان شخص معین، شخص معینی هم هست که میدونیم که مدعا علیه واقعی دیگه شخص ثالثی امکان ندارد باشد، یا اینه یا اون، یعنی علم اجمالی داریم که یکی از این دو چی هستن آقا مدعا علی. در اینجا مقتضای قاعده رجوع به قرعه هست، به خاطر اینکه مالی از کسی ضایع شده ما میدونیم که مال اون کس دست یکی از این دو هست، فرض این است که بالاخره حاکم حکم کرده گفته اون شخص صاحب مال مستحقه و این دو تا غاصبن، مال دست این دو هست یکی از این دو. خب اگر چنانچه جایی چنین فرضی بکنیم که ما بدونیم که یکی از دو شخص معین غاصب هستن یا مال کسی به دست یکی از دو شخص معین است، علم اجمالی داشته باشیم، اینجا نوبت به قرعه میکشه میرسه دیگه. بله تنازع دارن، یعنی این شخص با اون دو نفر تنازع داره، میگه که اون مالی که مال من هست دست یکی از این دوست، خب ما نمیدونیم یکی از این دو کدوم هستن. اینجا القرعه لكل امر مشکل که البته این عموم هست، ولی بالخصوص روایت دارد که کل ما لم ترد به کتاب بلا سنه ففیه القرعه، و کل منازعه، یعنی ما حاصل چند تا روایت صریح و صحیح اینه که در بحث قرعه آوردیم ما، این است که کل منازعه حقوقیه لم ترد فیها آیتون او روایه او لم یرد فیه کتابون ولا سنه فیعین بالغرعه فیجوز فیه الغرعه با غرعه تعیین میکنیم. هر کس غرعه در اومد این شخص باید مال ازش گرفته بشه به اون فرد داده بشه. نه تعیین من علیه الحق برای تعیین چی است آقا؟ من علیه الحق اونی که حق فلوشه. ما اینجا الان میدونیم حق و مال انده المال یکی از این دو هن، نمیتونیم کدومن و نمیتونیم اون شخص رو به اصطلاح بگیم که باید محروم بشد. مال به شخص باید رسونده بشد، منازعه دارن با هم، توجه فرمودید؟ اینجا من علیه الحق رو ما نمیدونیم کدوم از این دوست، ولی علم داریم یکی از این دوست. اینجا با قرعه چی میشه آقا؟ اگر تصالح کردن فبها و نعمه، و الا این میشد که نوبت به قرعه میرسه. نه نه چنین چیزی قرعه وارد نشده. این قرعه در حقوق مالی هست و موارد دیگری که منصوصه. در مورد حقوق مالی ما عموم داریم در بحث قرعه، اما در غیر این مواردی هست منصوص به همون مورد باید چیکار بکنیم آقا؟ اکتفا بکنیم. ما القرعه لکل امر مشکل، توجه فرمودید؟ البته این لکل امر مشکل اطلاق دارد، ولی در بعضی از موارد فقها اتفاق بر عدم قرعه دارند، مثل همون موارد حدود. بله بله، تدرعو به شبهات، اصلا اون حاکم هست، چون خود شبه اصلا حدود رو غیر مشروع میکند، اجراش رو دفع میکند. توجه فرمودید؟ بعد یکیه من علیه مطلقه، توجه فرمودید؟ ممکنه کسی که معترف هم باشد، کما اینکه در بحث قصاص الان ما میگیم معترف هم هست، ولی من علیه الحق. اتفاق فرمودید؟ بله، من علیه الحق اگر معلوم نباشد باید اینجا با قرعه تعیین بشد. بله معذرت میخوام بفرمایید. بله اونجا ما آوردیم اونجا درهم بدعی رو که در درهم بدعی نس وارد شده، اگر چنانچه در جایی نس وارد شده باشد نه اخذو به و الا نرجع الی القرعه. توجه فرمودید؟ بله بفرمایید. نمیدونیم ما دیگه، اگه بدونستیم که چرا این همه عویسه میافتادیم. قاضی اول میدونن، اگر امکان تحصیل علم باشد باید تحصیل علم بکند، خب معلومه که روشنه. فرض در این است که ما نمیدانیم به عینهی اون شخص حالا یا مرد یا دسترسی به اون نیست. نه حرف مدعی رو در اینجا ملاک نیست، چون مدعی طرف دعواست. بله مدعی طرف دعواست و نتونست اثبات هم بکند به عینهی، چون شهودی هم که آورده اون شهود نتونستن اثبات بکنن به عینهی. توجه فرمودید؟ کلام در اینه دیگه، در این فرضه نتونست اثبات بکند به عینهی کیه مدعا علیه، و حرف خودش هم که نمیتونه ملاک باشد. و لذا اینجا ما علم داریم که یکی از این دو، یا اونه یا اینه. خب اینجا نباید به قرعه میرسه، چون راهی برای تعیین نداریم دیگه. اگر به بیانه بتواند اثبات بکند که مرحوم امام اگر بیانه هم حتی اقامه بکند، مدعی درش تشکیک کرده بود، عرض کردیم نه اطلاقات ادله بیانه اینجا رو چی آقا میگیره حجته. اما اگر نتونست بیانه اثبات بکند به خاطر اینکه اوصافی رو گفته که این اوصاف هم قابل انطباق برای این شخص هست، هم قابل انطباق برای شخصی که آقا دیگه هست، نتونستیم دیگه. بله نه، کلام این است که شهادت شهود قبلا دادن در نظر اون محاکم اول، توجه فرمودید؟ فرض در این است که برای این حاکم ثانی قابل دسترسی و یعنی این که بخواد دوباره از اول طی مقدمات رو بکند، گفتیم که واجب نیست. حالا فقط گیرش سر این تعیین چی است آقا؟ مدعیه. راهی برای تعیین مدعی ندارد. ما فرض بکنیم اگر حاکم ثانی بتواند به هر نحوی بتواند متمکن از تعیین باشد، خب طبعا مشکل رفع میشد، نوبت به قرعه چی آقا نمیرسه. بعد همینطوره که میفرمایید، کاملا درسته. فقط و فقط فرض مسئله ما اونجاست که این حاکم ثانی هیچ راهی برای تعیین این مدعا علیه چی آقا نداشته باشد، در چنین فرضی فقط. بله
اگه بتونیم مثلا خودش دوباره از اول محور اجرا بکنم باید کارو بکنه،
در اینجا نه دیگه، چون حکم حاکم اول حجته، حکم اول حجت، فقط به تعیین مدعا علیه میرسد. حالا این رو یک بالاخره تأمل مایی هم باید کرد که اگر چنانچه او در چنین جایی میشد قضای مبهم در واقع آیا میشد با قرعه اینجا، یعنی امر یدور بین قرعه در اینجا و بینی که خودش از اول چیکار بکنه، اون مقدمات رو طی بکند، چون و الا میشد قضای مبهم. همون چی که
هم در مسئله هفت میفهمد که لابد در اشاره من حفظ جمعی خصوصیت ماده متعلق به ما یخرج هم من الابهام.
خب ما که رد کرده بودیم دیگه قبلا، دیگه گفته بودیم دیگه لازم نیست. بله من بله بله، یعنی حرف ایشون این است که اگه ابهام داشته باشه جایز نیست. توجه فرمودید؟ خب ما همونجا ابهام رو گفتیم، البته در اصل حکم، نه در خصوصیات اون قبلی. توجه فرمودید؟ حالا در خصوصیات قبلی ما اصل حکم صادر شده، حجت دیگه، ولی کلام در تعیین مدعا علیه، چون حکم رو علیه اون میخواد بکنیم. الان اینجا اگر راهی نداشته باشد آیا میتوند به قرعه رجوع بکند؟ عمومات قرعه میگیرد، عرض کردم، مگر اینکه شخص حاکم ثانی یک راهی برای تعیین مدعا علیه چی آقا داشته باشه. بله ظاهرا اون جاهایی که راه دور است که فقها ترک کردن که اماکن بعید است و یعنی جایی که نتوند دیگه اون مقدمات قبلی رو طی بکند، فرض کردن فقها، لذا استرار گفتن، تعبیر استرار کردن که اماکن بعید است، یعنی اون حاکم ثانی در مکان بعیدی است در اون زمان البته، و راهی برای طی اون مقدمات و احضار اون شهود چی آقا ندارد. حالا اگر فرض کردیم که این حاکم ثانی راهی برای احضار اون شهود چی آقا نداره و برای تعیین مدعا علیه، اینجا آیا باید اون شخص صاحب الحق حقش از بین برد؟ نه خیر، مثل بقیه منازعات دیگه. ولی اگر چنانچه حاکم نبوده، دو نفر منازعه داشتن، خواستن که گفته یکی از این دو به اصطلاح حق ما رو گرفتن، توجه فرمودید، و شخص حاکم هم علم داشته باشد که یکی از این دو گرفتن، الان در فرض یکی از قضا هم نه، اگه علم داشته باشد، علم داشته باشد که حق این شخص رو یکی از این دو گرفتن، خب اینجا شهود هم شهادت هم لازم نیست. توجه فرمودید، اگر نتونه به شهادت تعیین بکنه این دو رو، علم داشته باشد که یکی از این دو گرفتن، چیکار باید بکنه؟ قرعه بکشه دیگه، روشن دیگه، معلومه، واضحه. بله اگر استرار نبود اونجا که تأمل، اون عرض کردم تأمل همینه دیگه، باید تأمل کرد که خب این مشکل سد نمی کند، چون او وقتی که این قضا مبهم بشد مدعا علیه رو نتونه تعیین بکند، خب در اینجا راه دارد بتوند اگر احضار بکند اون شهود اصلی رو که بیان شهادت بدن و تعیین بکنند، دیگه ظاهرا اینجا وجی برای قرعه چی آقا نیست علال قاعده، وگر این که عرض کردم ممکن نباشد عادتا، و یا این که مستلزم یک حرج غیر قابل تحمل باشد، یا این که راهی نداشته باشد صدق مشکل بکند، یعنی صدق عنوان مشکل چی آقا بشه. حاکمی که قضا او حکم او مبهم نباشد، و الا اینجا مدعا علیه معلوم نیست کیه، میخواد حکم بکند الان علیه او معلوم نیست، اون قضایی که مدعا علیه معلوم نیست، اون از ظاهر اون روایت خارجه. بعد خب فرض نه، این قسم فقط برای تعیین حق که انکار حق در مقابل مدعی جعل شده، قسم یک دلیل جعلی است، یک دلیل تعبدی است، توقیفی است، از جانب شارع موردش رو شارع تعیین کرده، اینجا جای قسم نیست. نه مدعاله در مقابل مدعی هست، او میگه که او حق مرا گرفته بود، در مقابل که حرف مدعی رو بخواد انکار بکند، اونجا شارع این قسم رو تشریع فرمود. احکام توقیفی باید اختصار کرد به موردش.
مثلا امام این مسئله آخر که میگوشن که فقط قول رو معیه بیمینه
قولش چی؟ نه این رو که متوجه نشدید، حواس شما جمع نیست، توجه بفرمایید، اینجا یعنی جایی که شهود شهادت دادن به تعیین مدعا علیه و شهادتشون حجت بود و تعیین شد، اون موقع معلوم میشد مدعا علیه اون موقع یمین میخوره.
تعیین نشده، اینجا
تعیین نشده،
این واسه قابل انتباقه برای شخصی که مدعی
درسته
و دیگران هم
باشه. بله اون فقط دقیقا یمین میکنه برای نفی حق از خودش، نفی حق، یعنی میخواد بگه که من حق
به من نیستم،
حق به علیه من نیست،
حق از حکم شده، فقط برای که بگه من مدعا علیه نیستم.
نه مدعا علیه نیستم بر نمیگردد، این بر میگردد به اینکه حقی به گردن من چی آقا نیست، قسم بخورد که حقی به گردن من نیست. بله در اینجا مثلا ما بخوام بگیم که بله. خب این مورد رو که آیا بتوند این قسم رو بخورد در اینجا در مقابل مدعی، چون نیست آخه، فرض این است که ما میدونیم که بعد یک مدعی مدعالهی هست، مدعی رو مدعالهی رو نمیدونیم الان کی هست، یعنی شخص مدعالهی معلوم نیست. اون وقت میخوام که در واقع اگر بخواد که این شخص معین باشد، دعوای اون مدعی به این منصرف میشد دیگه، درسته؟ یعنی او باید اگر بخواد بگه من نیستم، باید انکار بکند که حقی علیه من چی آقا؟
نیست،
به گردن من نیست. بله، در واقع او قسم میخورد بر انکاری حقی علیه خودش در مقابل اون مدعی. به این برگردونیم، به این نحو. یعنی خب در اینجا هم اگر چنانچه علم اجمالی داشته باشیم، اگر مثلا یکی از اینا حاضر بشد که بگد که آقا من حقی علیه من نیست، قسم میخورم که حقی علیه من نیست، در مقابل البته مدعی که اون کسی که ادعا میکند من حق دارم، حقی علیه من چی آقا؟ نیست، این قسم رو بخورد، خب این داخل قسم میشه، درسته؟ بله. پس اگر چنانچه بله، خب همون داری میگیم دیگه، یا اون شهود رو احضار بکند، اگر تونست شهود احضار بشن، اگر نتونست این شخص قسم بخورد، بالاخره این فرض این است که او مشکل رو میتونه حل بکند با طی مقدمات قضا، با توجه به این که در این جایی که الان با مشکل مواجه شده است، میتواند با طی مقدمات قضا یا احضار شهود، یا اگر احضار شهود ممکن نبود به طریق قسم دادن به این مدعی، یمین مدعا علی، یعنی که حق بر من نیست، انکارش، یعنی اگر طی مقدمات قضا ممکن بود برای او، خب آیا باز مشکلی دارد؟ کلام در این بود که در اونجا گفتیم جایز نیست مخالفت با حکم حاکم و یک قضا جداگانه از اون، مستقل از او، به خاطر اینکه اون حکمش حجت بود. اون حکم در چه صورت حجت بود؟ که قضا تمام شرایط خودش داشته باشد، اذا حکم به حکمنا، یعنی اون شرایطشو چی آقا؟ داشته باشد. فرض این است که الان ندارد، مدعا علی معین نیست، وقتی که منصرف شد از اون روایت ظهور روایت، ما هستیم و این حاکم ثانی. حاکم ثانی میگه اگر مشکل داشته باشیم، یعنی شر بهش میگه، اگر راهی نداشته باشی نوبت به قرعه میرسد، اما اگر راهی داشته باشید بتونید با احضار شهود یا با احلاف این مدعا علیه منکر به اصطلاح قضا رو فصل بکنی، خب مشکلی ندارید. که معلم یه رتیه کتابون بلا سنه، اینجا که کتاب سنت وارد شده در اینجا، بس مشکل برای شما نیست. بله درسته. پس تا مادامی که او راهی برای طی مقدمات قضا داشته باشد، تمکن از انجام مقدمات قضا داشته باشد، یعنی دسترسی به اون به اصطلاح شهود داشته باشد، یا بتوند به این قسم بدهد، دیگه این مشکل حل میشد. مگر اینکه به یک نحوی بگیم که بله اونا رو نمیتونه احضار بکند، این دوتا هم هر دو انکار کردن، یعنی قسم هم حاضر نیستن بخورن، توجه فرمودی؟ بله؟ هر دو قسم خوردن که دیگه مخالف علم اجمالی میشه، دوجیت ندارد، توجه فرمودی؟ اگر بله؟ بله اگر هر دو قسم، چون حجیت ندارد، نوبت به قرآن میرسیم، باید قائل ان یقول که این قسم رو اینا بتونن رد بکنن، به کی آقا؟ نکول دیگه، به مدعی هر دو که قسم بخورن، یعنی که انکار کردن هر دو دیگه. خب اون وقت به قانون قضا باز نوبت به کی میرسه؟ به مدعی قسم بخورد، او هم حاضر نشد به قسم بخورد، اون موقع نوبت میرسد به چی آقا؟ قرعه، چون حاکم اول حکم کرده، حکمش حجت فی الجمله، یقین داریم حجیت حکم رو، و این مردد میشد، علم اجمالی دارد، اون موقع نوبت به قرعه میرسد. پس مادامی که راهی برای به اصطلاح هست از قانون قضا، تمکن دارد قانون قضا رو اجرا بکند، او مشکل نیست و به قرعه نوبت نمیرسد، و الا نوبت به قرعه میرسد. نه، چون او تکلیف دارد که حکم حاکم اول رو اجرا بکند. خب الان راهی ندارد مگر اینکه اون شاهد رو دوباره چیکار بکنه آقا؟ احضار بکنه.
اگر نتونه اون شاهد احضار بکنه، نمیتونه به صرف همین قسم اینها هم اکتفا بکنه.
نتونه احضار بکند بتونه قسم رو اکتفا بکنه دیگه. وقتی که نتونه یعنی بیانه نیست.
نه راه
طوله میدونی
که
وقتی که تمکن نداشته باشه به منظره فقدان بیانه هست، روشنه، واضحه.
بله. بتونه چه تأثیری داره؟
بله.
بتونه دوباره این طرف مرتد ببین هر دو تا دوباره برمیاد.
قرعه میشه دیگه.
نه.
اگر اون نکول بکنه، اگر اون مدعی
دو نفر نکول بکنه برمیاد خود مدعی. مدعی چی بگه؟
بله.
شما هستی یا شما که
بنده
بوده که
مدعی که خودش قسم میخوره آخه. مدعی که میتونه قسم بخوره.
مدعی نمیدونه
خودش. نه حاکم نمیدونه. مدعی میدونه و ادعا هم میکنه و شهود هم میارد بر اساس علمش. در این فرضه. بله. خب. حالا میریم سر مسئله مقاصد. اجازه بدید. بله.
شامل
دیات، بله دیات از امور مالی هست، باید اونجا هم نگاه بکنیم. البته علل قاعده عمومش میگیرد، مگر اینکه اونجا اجماعی باشد که در مورد دیات قرعه نمیکشند. اگر اجماعی نباشد در اونجا، چون به امور مالی برمیگردد، علل قاعده قرعه اونجا هم راه دارد. بله، عرض بکنم خدمت شما که در مورد مقاصد 4 صورت بیان کردن. چون این مالی که دست شخص غاصب هست یا از اعیان هست یا از دیون، دینی مثلا علیه او هست، علیه غاصب یه دینی هست که مثلا فرض کنید شما قرض کرده سر وقتم شده نمیده، توجه فرمودید، یا نمیده یا انکار کرده، در حالی که صاحب دین میدوند که او قرض کرده. بله، یا اعتراف دارد و دین رو نمیدهد، توجه فرمودید، یا اینکه انکار میکند اصل دین رو. و اخرا از اعیان هست این مال. در اینجا هم که اعیان هست باز دو صورت داره، یا اعتراف میکند که این عین مال مالش شخص هست، منتهی مراتب نمیده دیگه، توجه فرمودید، یا اینکه نه اصلا منکره، منکر شده که میگه اصلا کی گفته من از مال گرفتم، اصلش انکار کرده. حالا کلام در صورتی است که اعتراف بکند، در صورتی که اعتراف بکند که این مال مال تو هست به شخص صاحب بگه، ولی نمیده دیگه، یعنی به قرائنی از سوال میکنه قبول میکنه ولی نمیده. حالا اگر اعتراف بکند و این مال رو ندهد، گفتن خب اون شخص صاحب حق میتوند که به زور بگیره، اگر زورش داشته باشد، توانش داشته باشد بگیره، ولی این که حالا یک ضرر یسیر مالی هم بهش برسد، مثلا یخه به یخه بشن پیرنش پاره بشه، تصدیق کردن گفتن به مثلا به شق قمیص پیرنش پاره بشد، مثلا این مقدار از ضرر جزئی رو تحمل بکند، ولی اگه نه فتنه ای موجب بشد که شارع راضی نیست به قتلی، جرحی، قتل عضوی، یه چیزی که شارع این رو اجازه نمیدد در اینجا، خب اگر اجازه نداد اون وقت نوبت به چی میشه؟ آقا حاکم میرسه. پس دو صورت داره، یا میتوند این صاحب مال بگیرد ازش بدون فتنه‌ای، یا نمیتونه. اگر بتوند که خب میگیرد و مال ضرر یسیر رو هم تحمل بکند، مانعی ندارد، یعنی شارع بهش اجازه میده که با این تحمل ضرر یسیر مثلا حالا به شخص مقابل حتی فرق ندارد، به شخص مقابل هم ضرر بزند یسیر بگیرد، و اگه موجب فتنه بشد، موجب مثلا قطع عضو اون شخص بشد، یا اینکه موجب قتل او بشه، یا یک فتنه هایی داشته باشد که غیر از این دو که شارع قطعا راضی نیست به وقوع چنین فتنه‌ای برای استنقاض مال، اینجا گفتن چی؟ آقا به حاکم رجوع بکند، تا مادامی به فتنه منجر نشه خب نیاز به رجوع به حاکم نیست، خودش میتونه بگیره. و اگه منجر به فتنه بشد، اینجا حتما باید پیش آقا حاکم رجوع بکند. خب این رو در عبارت جواهر دارد که و انکان ثانی، یعنی اگر چنانچه از قبیل حالا جایی باشد که اعتراف داشته باشد، فمن کانت دعواه عینن فی ید انسانن معترف بها او معلوم حالها فلهو انتزاعها، کسی که معترف به این هست یا حالش معلومه که او قبول داره این رو، یا دفسن اعتراف کرده یا معلومه که او قبول داره این رو، بله انکار نمی کنه، فلهو انتزاعها، شخص صاحب مال میتونه دور انتزاع بکنه منه ولو قهرن به مساعدت ظالمن. حالا یک ظالمی رو هم حالا بخواد متوسل هم بشه که حق خودش رو بگیرد مانعی نداره، بخواد حق خودش استنفاذ بکند دیگه، توسل به ظالم هم بکند بعد، او به نفسه یا خودش بتوند. و این استلزم ضررن به تمزیق ثوبن، بدون اینکه ضرری داشته باشد به تمزیق ثوبن او کسر قفلن، مثلا گوشه داره انباری میخواد قفلش بشکنه خوش بره بگیره، این ضررها رو به غیر برای وارد بکند، جایز است برایش که با اضرار به غیر به این اندازه مال خودش رو چیکار بکنه؟ آقا استنباز بکنه، استنقاض بکنه. او نحو ذلک، نحو ذلک اینه گسیر باشد. مالن تثر فتنتن بل و این اثارت، این ثارت غلطه، و این اثارت در جوارم ثارت نمیشه شده چیز افتاده، بلکه ولو اینکه موجب فتنه هم بشد مادام تصل الی حد وجوب الکف عن الحق له، مادامی که به اون حقی که واجب است بر او از حق خودش کف بکند، اغماز بکند به خاطر اون فتنه، تا به اون نرسد میتونه چیکار بکنه؟ آقا بگیره. وجوب الکف عن الحق یعنی وجوب الاغماز عن الحق لعجل عدم الوقوع فی تلک الفتنه، تا اونجا نرسد میتونه. توجه فرمودید؟ تثر، تثر اثار یسیرو، بله تثر نداریم اصلا، بله نه مجرد نداریم، اجازه بدید. مالم تثر فتنتن مفعولم میگیرد، بل و این اثارت مالم تصل الی حد وجوب الکف عن الحق له لترتب تلف الانفس والانبال و غیره من الفساد الذي يمكن دعوى العلم من مذاق الشارع و عدم جواز فعل ما يترتب عليه ذلك، که اون فتنه ای که علم داشته باشیم که مذاق شارع این است که هرگز راضی به وقوع چنین فتنه ای برای استنقاض مال چی آقا نیست، اگر به اون حد نرسد میتوند بگیرد. و بعد ادامه اش دارد که ولا تفتقر، ولا یفتقر در متن شرایع، ولا یفتقر علا دارد اینجا الا باید باشد، این حتما تایپش اشتباس، ولا یفتقر الا اذن الحاکم، به اذن حاکم هم نیازی چی آقا نیست. بعد دارد که پس بنابراین اگر چنانچه موجب فتنه بشد کشار راضی نیست، اینجا خودش جایز نیست که مستقلن عن الحاکم بخواد انقاض بکنه، باید رجوع به چی بکنه آقا؟ حاکم بکنه. کل این مطلبی که گفتیم لا کلام فیه، از محل بحثم چی است آقا؟ خارجه. اسم این رو قصاص چی آقا؟ نمیگن. این اصلا تقاص یا قصاص یا بله مقاصه توجه فرمودید به این نمیگن. این خب مال خودش هست و مال خودش داره میگیره دیگه، این دیگه مقاصه نیست که، رفت مقاصه ندارد، التفات فرمودید دیگه، پس این صدق مقاصه چی آقا؟ نمیکنه. پس کلام در کجاست؟ اونجاییست که اون مالی عینی در دست کسی هست، غاصب هست، مال خودشه، اون نمیتونه اون رو بگیرد به هیچ نحوی، لکن مالی از اون شخص در دست او به ودیعه هست، به امانت هست، یا به یک نحوی دیگری قرض هرچی هست، آیا میتوند مال اون رو به جای این مالی که در دست اوست و نمیتونه بگیره بگیره مستقلن بلا رجوع الالحاکم این مال او رو بگیره، یا نه نیاز به رجوع به چی داره آقا؟ حاکم داره. پس محل کلام اینجاست، اون وقت کلام واقع میشد که تارتن طرف معترفه به این که مالش اون دستشه و اخر اصلش انکار میکند، و گاهی اونی که در دستشه از قبیل اعیان هست، الان به جای اون عین میخواد اینی که از او در دستش هست بگیرد، یا دینی که به او طلبکار است بگیرد برای خودش، بده کار هست، یعنی دینی که مثلا این موقع دین هست، قبلا بهش قرض داده یا بعدا داده، الان او بده کاره، به جای اون این دین رو بگیرد بدلا ان الهازل عین، توجه فرمودید؟ و اخرونه اون که در دستش مثلا دینه، تمام اینها مورد بحث واقع شده. کلا اون سوره رئیسی 4 تاست، یکی اونجا که اعتراف داشته باشد و معافیت غاصب عین باشد، دو اعتراف داشته باشد مافیدهی و تحت استیلایی دین باشد، و ثالثتاً اصلا انکار بکند، و انکار بکندن به همین دو شق اینا دین چی میشه آقا؟ تقسیم میشه. حالا کلام ما در کجا هست؟ کلام ما در اونجاییست که اعتراف دارد که این مال این شخص صاحب مال هست، نمیدد و اون در نزد او یک مالی از او هست، میخواد که بدلا از او بگیرد. صاحب جواهر برای این استدلال کرده. فلذا متن اینه: نعم لو کان الحق و دینم، اینجا دین آورده، اینم همینطوره که اگر چنانچه این دنیا این باشد مستقلن بتوند بگیرد از مال او، بدون اینکه مراجعه به کی داشته باشد؟ آقا حاکم داشته باشد. صاحب جواهر به آیات قرآن استدلال کرده برای اینکه میتوند بگیرد و به نصوص، انشاءالله در جلسه بعد تقریب این آیات و نصوص میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.